بگذارید کلام خدای زنده و حقیقی رو براتون بخونم. رساله یعقوب فصل 1 آیه 1-12. یعقوب یه غلام خدا و خداوند ما عیسی مسیح است به 12 قبیله که پراکنده هستند. درود. ای برادران من، وقتی که در آزمش های گوناگون میافتید، آن را کمال خوشی بشمارید، چون که میدانید که امتحان ایمان شما صبر را تولید می کند. اما بگذارید صبر عمل خود را به کمال رساند تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. اما به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. زیرا چون این شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است، اما برادر حقیر به سرفرازی خود فرق بنماید و ثروتمند از حقارت خود، زیرا مثل گل علف در گذر است. از آن رو که آفتاب با گرمی طلوع کرده، علف را خشکانیده و گلش به زیر افتاده، حسن صورتش زایل شد. و همینطور شخص دولتمند نیز در راه‌های خود پژمرده خواهد گردید. مشابه حال کسی که آزمایش را تحمل کند، یا که چون آزموده شد، آن تاج جلالی را که خداوند به دوستداران خود وعده فرموده است، خواهد یافت. یکی از بزرگترین قهرمان‌های ایمان مسیحی در کل تاریخ مسیحیت، کسی که ما پروتستان ها به او احترام میذاریم، کسی که او رو به عنوان یک الگوی ایمان در نظر میگیریم، کسی که اصلاحات رو در کلیسا شروع کرد و بدون او ایشو گفت اصلاحاتی در کلیسا شروع نمیشد. این فرد از رساله یعقوب خوشش نمیومد. نام او مارتین لوتر بود. مارتین لوتر رساله یعقوب رو رساله کم ارزش میدونست. خیال میکرد که یعقوب مطالبش با پولس رسول در تناقض هست. او عاشق کلام پولس بود و پارسا شمردگی از راه ایمان، و هر وقت که مطالب پولس رو میخوند بسیار شاد میشد. اما وقتی که رساله یعقوب رو خوند و دید در جایی نوشته شده که ما از راه ایمان و به تنهایی از راه ایمان پارسا محسوب نمیشیم، تصور کرد که یعقوب داره کلام پولس رو نقض میکنه. و بعد وقتی که عهد جدید رو ترجمه کرد به زبان آلمانی، رساله یعقوب رو ترجمه نکرد و در اون مجموعه کتابای عهد جدید قرار نداد. اما همچنان که در ایمانش رشد میکرد و زمان گذشت، در چاپ دوم عهد جدید به زبان آلمانی رساله یعقوب رو در جای خودش قرار داد. اما کاری که کرد، صفحات اون رساله رو شمارگذاری نکرد. یعنی فرض کنید تا رساله عبرانیان میرسیم به صفحه 563 و بعد رساله یعقوب هست که صفحات اون شماره نداره، و بعد اول پتروس که میشه 564، و به این شکلی که این کار انجام میده. او هرگز این کلام رو به درستی درک نکرد. رساله یعقوب رساله عالی است، بسیار عملی است، یکی از عملی ترین کتاب‌های عهد جدیده و الهیات زیادی درش نیست. البته در جاهایی از اون الهیات ژرف درش هست، اما اکثر اون حالت عملی داره، کاربردی هست و به ما فرمان میده. فرامین زیادی درش هست. در 100 آیه که در اون هست، حدود 50 مرتبه یعقوب تحت هدایت روح القدس فرمان میده تا ما کاری رو انجام دهیم. سوالی که میپرسیم اینه که یعقوب که هست؟ در عهد جدید 4 یا 5 یعقوب هستن، و دلایلی هست که ما فکر کنیم که کدوم یک از اونهاست که رساله یعقوب رو نوشت، و دلایلی هست که چرا کدوم یک از اونها این رساله رو ننوشته. اما من اعتقاد دارم کسی که این رساله رو نوشت برادر خداوند ما عیسی مسیحه. اونها مادرشون یکی بود، اما پدر عیسی مسیح خدای زنده بود. به چه علت فکر میکنیم او این رساله رو نوشت؟ اولا متی در فصل 13 برادران مسیح رو نام میبره و یکی از اونها یعقوب هست. البته خداوند ما برادر دیگه ای نیز داره که رساله نوشته و در عهد جدید هست و او یهوداست. میدونید یهودا چگونه نامش رو شروع میکنه؟ یهود غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب. پس یعقوب در همون خانه بزرگ شد که عیسی مسیح بزرگ شد. اما در زمان خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح و قبل از صعود به آسمان، یعقوب فهمی کرد برادرش دیوانه است. فکر میکنه اون یک احمقه و لذا از او پیروی نکردن، به او ایمان نیاوردن. اما اتفاقی برای اونها افتاد و پولس به ما میگین اتفاق چه بود. در اول قرنتیان فصل 15 وقتی که پتروس میگه چه کسانی رستاخیز مسیح رو دیدن، چنین میگه: پس از آن به بیش از 500 برادر و از آن پس به یعقوب ظاهر شد. و بعد از این واقعه یعقوب کاملا عوض میشه، بدل میشه به یک شخص دیگه، دیگه اون آدم قبلی نیست، زیرا اکنون او یقین پیدا کرده از حقیقت. و ببینید به چه شکل خودش رو معرفی میکنه. نمیگه من غلام خدا و برادر عیسی مسیح هستم، خیر، میگه غلام خدا و خداوند عیسی مسیح. او خودش رو برده خداوند عیسی مسیح میدونه که از مردگان رستاخیز کرد. به زودی یعقوب یکی از رهبران کلیسای اورشلیم میشه. اگر به فصل 15 اعمال رسولان نگاه کنید، در اونجا میبینید اولین گردهمایی اعضا در کلیسا هستن و در اونجا مشکلی وجود داره و کسی که در اون کلیسا جزو رهبران هست یعقوبه. در غلاطیان فصل 1 پولس به یعقوب اشاره میکنه و میگه برادر خداوند. پس دلایل زیادی هست که ما اعتقاد داریم این یعقوب برادر یوحنا پسر زبدی نیست، بلکه برادر ناتنی خداوند ما عیسی مسیح هست. و او پس از دیدن مسیحی که رستاخیز کرد کاملا عوض شد. دقت کنید رسالش رو چگونه شروع میکنه. اما جدا از اینکه او خود و برادر مسیح میدونه، رساله یعقوب به شکل تلویحی اشاره های فراوانی داره به کلام خداوند ما عیسی مسیح. حدود 26 مرتبه اشاره تلویحی داره به تعالیم خداوند ما عیسی مسیح که به شکل طبیعی در رسالش دیده میشه. و اگر میخواد یک مطالعه جدی انجام بدهید، شیوه گفتاری خداوند ما عیسی مسیح رو مقایسه کنید با شیوه نوشتاری یعقوب و اون وقت خواهید دید چه شباهت زیادی هست که اتفاقی نیست. پس این رساله رو یعقوب نوشت، احتمالاً بین 40 تا 60 بعد از میلاد، حدود 45 بعد از میلاد، و مدت زیادی نیست بعد از اینکه خداوند ما مصلوب شد و رستاخیز نمود. حال سوال اینه، یعقوب که میگه که غلام خدا و خداوند عیسی مسیح هستم، این به چه کسانی نوشته شده؟ یعقوب خودشو غلام خداوند میدونه. این واژه در عهد قدیم معناش پیامبر بود. پیامبران در عهد قدیم به یک عنوان برده خداوند بودن، غلام خدای زنده بودن. اونا به خودشون تعلق نداشتن، نمیتونستن کلام خودشون رو به مردم بدن، اونا فقط کلامی رو که خداوند به اونها میداد بیان میکردن. وقتی که یعقوب میگه غلام خدا، داره اقتدار کلامش رو نشون میده و میگه من غلام خدای زنده هستم، حرف خودم رو نمیزنم، تحت هدایت روح القدس کلام خداوند عیسی مسیح رو مینویسم و او خداوند و نجات دهنده ای منه. به چه کسانی یعقوب این رساله رو نوشته؟ آیه 1، به 12 قبیله که پراکنده هستند. یهودیانی که پراکنده هستند. قوم یهود در طول تاریخ بارها این اتفاق براشون افتاد. در 8 قبل از میلاد اونها پراکنده شدند در نقاط مختلف دنیا و در زمان امپراتوری یونان و غیره، یهودیان به نقاط مختلف دنیا پراکنده شدند. اما به نظر من وقتی که یعقوب میگه 12 قبیله که پراکنده هستن، اشاره داره به یهودیانی که مسیحی شدند. دقت کنید در آیه 2 چی میگه؟ ای برادر من. پس او داره راجب مسیحیان صحبت میکنه و برای اونها نوشته. حالا این واژه رو چگونه تفسیر کنیم وقتی میگه به 12 قبیله که پراکنده هستن؟ دقت کنید اول پتروس چگونه دریافت کنندگان نامش رو معرفی میکنه. فصل 1 آیه 1، خیلی شبیه هست. پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکندند در پنتوس، غلاطیه، کاپادوکی، آسیا، بتانیه، برگزیدگان بر حسب پیشدانی خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. از این مسیحیانی که پراکنده شدن، این 12 قبیله همون ایمانداران راستین هستند، یهودیانی که ایمان آوردند و به خاطر آزار و جفا اورشلیم رو ترک کردن و پراکنده شدن. چه کسانی اونها رو آزار و جفا رسوند؟ یکی دولت امپراتوری روم بود و دومن یهودیان. پس بهترین تفسیر این آیه این است که 12 قبیله که پراکنده هستند همون مسیحیان راستین هستند که قبلا یهودی بودند و اکنون به جاهایی رفتند که شاید دیگر یهودیان نیست هستند، در سر تا سر دنیا پخش شدند. در عهد جدید کلیسای خداوند ما عیسی مسیح نامهای متفاوتی بهش داده شده که یکی از اونها به عنوان مثال اسرائیل هست، قوم خداوند، پسران ابراهیم و غیره. و وقتی که پتروس می نویسه برای کسانی می نویسه که برگزیده شدن تا به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارن. ولذا یعقوب به همین مسیحیان راستین نامشو می نویسه، کسانی که در سر تا سر دنیا پخش شدن به خاطر آزار و جفایی که باید تحمل می کردن. با آخرین واژه آیه 1 دقت کنید. یعقوب که غلام خدا و خداوند عیسی مسیح است به 12 قبیله که پراکنده هستند درود. تنها در یک جای دیگه در عهد جدید یک نامه به این شکل شروع میشه با واژه درود. و این نامه رو ما در اعمال رسولان داریم، وقتی که کلیسای اورشلیم نامه رو میفرسته که یعقوب اون رو نوشته بود. و این دلیل دیگه ای که ما اعتقاد داریم که یعقوب برادر عیسی مسیح این نامه رو نوشت. این واژه درود یک تهنیت عادی هست، معناش اینه شاد باشید، در زندگیتون شادمانی داشته باشید. آیه 2 موضوع این رساله رو در خود داره که چون این میگه ای برادران من، وقتی که در آزمایش‌های گوناگون میفتید آن را کمال و خوشی بشمارید. دلیل این که یعقوب این رساله رو نوشت و میخواست دیگر مسیحیانی که در دنیا پخش شدن شادیشون کامل باشه این بود که اونا بایستی تشویق میشدن. اونا مشکلات و آزار و جفای زیادی رو میدیدن، وسوسه های زیادی داشتن و مشکلات و مصیبت هاشون فراوان بود. ولذا برای اینکه اونا رو تشویق کنه و یاری کنه این رساله برای اونها می نویسه تا بدونن هر مشکلی که در زندگیشون هست می تونن اون رو با خوشی بپذیرن. آیات دیگه ای نیست که به ما مسیحیان گفته شده که در زمان آزمون ها شاد باشیم. یک مطلب در مورد آزمون ها اینه که آزمون باعث درد و رنج میشه. و اگر آزمونی باشه که چنین تأثیری نداشته باشه و شما شاد باشید، شما یک آزمون رو تحمل نمی کنید. آزمون ها باعث درد و عذاب و ناراحتی میشن. این علته که بسیار غریبه که بگیم وقتی که در آزمایش ها میفتید اون را کمال و خوشی بشمارید. خداوند ما در موضع بالای کوچه گفت وقتی که مردم من رو به خاطر من به شما آزار و جفا میرسونن و حرفای شریر علیتون میزنن شاد باشید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، زیرا به چنین شکل پیامبران قبل از شما رو نیز جفا رسوندند. و پولس هم و هر جا که میرفت تا انجیل رو بشارت بده آزار میدید، حتی به دست یهود سنگسار شد و تصور کن که مرده است، جفای بسیار زیادی میدید در راه بشارت انجیل. اما پولس میگه شاد باشید. عنوان مثال وقتی که او رو دستگیر کردن به خاطر بشارت انجیل در زندان شادی میکرد. و یا نمونه دیگه، وقتی که رسولان مسیح رو در اورشلیم دستگیر کردن به خاطر موعظه انجیل، بعد از آزادی اونها در اعمال رسولان میخونیم که اونها شاد بودن که شایسته این بودن که به خاطر نام مسیح جفا ببینن. اونها شادمانه از حضور حاکمان بیرون اومدن که به خاطر مسیح جفا دیدن. پولس در رساله دوم قرنتیان میگه تسلی من در شما بسیار است و به شما افتخار میکنم، پر از شادی هستم در همه مصیبت هامون. اول پتروس فصل 1 چه میخونیم؟ و در آن شادی بسیار می نمایید، هرچند در حال اگر ضروری باشد اندکی در آزمایش های گوناگون غمگین شده اید. در رساله عبرانیان چه می خونیم راجع به آزمون ها و شادی در اونها؟ این واژه بسیار جالبی هست. اما روزهای گذشته را بیاد آورید که بعد از آن که منور گردید متحمل مبارزه عظیم با رنج ها شدید. چندی با دشنام ها و آزار ها مورد تماشای مردم قرار می گرفتید و چندی شریک با کسانی بودی که در چنین چیزها به سر می بردند. زیرا که در بندهای من نیز همدرد بودید و تا تاراج اموال خود را نیز به خوشی می پذیرفتید، چون دانستید که خود شما در آسمان دارایی نیکوتر و باقی است. تنها کسی که دارایی رو تاراج میکنه دولت هست. و نویسنده عبرانیان میگه تاراج اموال خود را به خوشی میپذیرفتید، چون میدونستید که دارای بهتری و فناناپذیری در آسمان دارید. این شادی چه هست که یعقوب میگه وقتی که به خاطر مسیح رنج میبری شاد باش؟ یعقوب نمیگه وقتی که سر درد گرفت اون رو کمال و خوشی به حساب بیار. یعقوب فرضش بر این هست که این ایماندارانی که پراکنده شدن به خاطر نام خداوند ما عیسی مسیح آزار و جفا میبینن. اگه وقتی که در این آزمایش ها هستید اون رو کمال و خوشی بشمارید. کمال خوشی، نهایت شادی، نه فقط یک ذره خوشی و شادمانی، بلکه غایت و نهایت اون. شادمان ترین تجربه‌ای که در این دنیا میتونید داشته باشید وقتی که این آزمایش‌های ایمانی رو تحمل میکنید. دوستان، آیا این وضعیت شماست؟ ای برادران من، وقتی که در آزمایش‌های گوناگون میفتید آن را کمال خوشی بشمارید. نمیگه اگر در آزمایش‌های گوناگون میفتید، میگه وقتی. کسی نزد من اومده بود تا با من مشورت کنه در مورد مشکلاتش و من بهش گفتم نگران نباش، اوضاع از این بدتر خواهد شد. پس برای یک ایماندار مسیحی آزمون ها وجود داره و شما اونها رو تجربه خواهید کرد. و اگر شما هنوز این آزمایش ها رو تجربه نکردید، شاید ایمان شما هنوز جوونه، اما منتظر باشید. آزمون ها خواهند آمد. هرچه که عمر شما بیشتر بشه تجارب و آزمون‌های ایمانی شما بیشتر خواهد شد و هرچی که اون آزمایش‌ها سخت‌تر باشه درد و رنجش بیشتر برای شما. واژه‌ای که در اینجا ترجمه شده آزمایش‌ها دو معنا داره، یعنی به دو شکله و بستگی داره به متن اون آیه که منظورش کدومی که از اونهاست. و در اینجا یعقوب به ما میگه که منظورش کدوم آزمایش ها یا حالت خارجی رو داره، اون مشکلی که تجربه میکنید به خاطر آزار و جفای از سوی دشمنان مسیح، و یا یک وسوسه درونی هست. پس واژه که ترجمه شده آزمایش ها یا یک تجربه بیرونی هست، تجربه خارجی، و یا یک وسوسه درونی به گناه و دو منشأ دارن این آزمایش ها. خداوند آزمون های بیرونی رو میفرسته اما کسی رو به گناه وسوسه نمی کنه. خداوند شما رو آزمایش میکنه. شیطان شما رو وسوسه میکنه. خداوند آزمایش رو به زندگی شما میفرسته. شیطان سعی میکنه از اون استفاده کنه و شما رو وسوسه کنه به گناه تا شما سقوط کنید و شادیتون از دست بدید. در این آیه دو یعقوب داره اشاره میکنه به اون آزمایش هایی که بیرونی هستن، خارجی هستن، تجاربی که در این دنیا داریم به خاطر محبتمون به خداوند عیسی مسیح. دقت کنید تأثیر این آزمون ها چه هست. اما قبل از اون بگذارید این سؤال رو بپرسم، چرا در این آزمایش ها کمال خوشی هست؟ به این علت که کسی را که پدر دوست داره او رو تنبیه میکنه. و اگر شما یک آزمونی در زندگیتون داشته باشید، یک دلیل براش وجود داره. خدای زنده شما رو محبت میکنه و اینها نشونه هایی هست از محبت او، زیرا خدای زنده شما رو برگزیده، بدل ساخته به یکی از فرزندانش و برای زندگی شما نقشه و برنامه ای داره. او میخواد به شما نشون بده که شما باید کاملا به او اعتماد داشته باشید و او فیضش برای شما کفایت میکنه. پس آزمایش ها برای ما مسیحیان نشونه های محبت پدر آسمانی هست به ما. و در اینجا ما میبینیم که از طریق آزمایش های ایمانی سه چیز به ما داده میشه. چون که میدانید که امتحان ایمان شما صبر را تولید میکند. اما بگذارید صبر عمل خود را به کمال رساند تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. در اینجا سه چیز هست که آزمایش ها برای ما انجام میده. اولا ایمان ما رو امتحان میکنن. وقتی که خداوند این امتحان ایمانی رو برای شما میفرسته، برای این نیست تا ایمان شما رو نابود کنه، برای این نیست تا ایمان شما رو ضعیف کنه. شما در زندگی درد داری، مشکلات داری و مصیبت داری، از خودت میپرسی خداوند داره چه میکنه؟ آیا میخواد مرا نابود کنه، بشکنه، ایمان ما از بین ببره؟ خیر، امتحان ایمان شما برای اینه که اون رو پاک سازه، قوی سازه، شما رو قوی تر سازه در ایمانتون. این کاری که خداوند داره انجام میده از طریق اون آزمایش ها. میدونی در کل کتاب مقدس سخت‌ترین آزمون ایمانی چه هست؟ آزمون ابراهیم. خداوند میان نزد ابراهیم و به اون میگه ابراهیم، من میخوام به تو و سارا در سن پیریتون پسری بدم و این پسر یکی از نواده های او مسیحا خواهد بود. و بعد اون میگه من از تو میخوام تا این پسر رو برداری و بر بالای کوه قربانی کنی. این بزرگترین آزمایش ایمانی هست. ابراهیم چه کرد؟ تعدادی چوب رو برداشت، کارد رو به دست گرفت، پسرش رو برداشت و رفتم به سوی اون کوه. کاملا انتظار داشت تا پسرش رو قربانی کنه و کاملا انتظار داشت تا خداوند او رو از مردگان رستاخیز بده. در کلام میخونیم که او به همراهانش گفت ما به بالای کوه میریم و پایین خواهیم آمد. از ایمان ابراهیم با آزمایش گذارده شد. از زمانی که خداوند برای او جایگزینی رو فراهم کرد، قوچی رو در بالای کوه دید که شاخش گیر کرده بود توی شاخه ها، چقدر ایمان ابراهیم قوی شد در طول اون آزمایش ایمانی. ایمان او به خداوند ما عیسی مسیح بسیار قوی تر شد. در بالای اون کوه، کوه موریا، که احتمالاً همون کوهی است که خداوند ما عیسی مسیح بر آن مصلوب شد، در بالای کوه رفت، پسرش رو بر روی اون مذبح گذاشت تا قربانی سازه. وقتی که خداوند به او این فرمان رو داد، ابراهیم گفت بله قربان، من این کار انجام میدم و تردید نکرد، راه افتاد. و بعد خداوند اون بره رو فراهم کرد و بعد ابراهیم و پسرش با هم از کوه پایین اومدن. از هدف آزمایش های ایمانی این نیست تا ایمان رو بشکنه و ضعیف کنه، بلکه هدفش این است تا ایمان شما رو به خدای زنده و حقیقی قوی کنه، تا به او شک نکنید، تا به او ایمان داشته باشید و یقین داشته باشید که او هرگز شما رو فریب نمیده. پس این هدف اول امتحان ایمان است، تا ایمان شما رو قوی کنه، پاک سازه، چون که میدانید که امتحان ایمان شما صبر را تولید میکند. واژه بهتری که میشه به جای صبر گذاشت اینه که وفاداری، پایداری، پایداری در کار نیکو، مطلبی که در دوم پتروس بهش اشاره میشه. و بزرگترین عطیه‌ای که یک مسیحی میتونه داشته باشه همین عطیه پایداری و استواری در ایمانه. یعقوب میگه خداوند این آزمون‌های ایمانی رو به زندگی شما میاره تا به شما کمک کنه که صبرتون زیاد بشه به خداوند، پایداریتون در ایمان بیشتر بشه. ما ایمانداران مسیحی مثل استوئیکا نیستیم. استوئیکا در قدیم فلاسفه‌ای بودن که میگفتن فقط تحمل کن و بپذیر، دندونات روی هم بذار، هر چی که باید بشه روی خواهد داد و کاری از دست تو بر نمیاد، هر جوری شده تحمل کن تا بگذره. اما در ایمان مسیحی چنین نیست، بلکه صبر توأم با شادمانی هست وقتی که آزمون ها میاد. زیرا ما میدونیم وقتی که خداوند کاری در زندگی ما انجام میده هدفی داره، و اگر اون آزمون ها در زندگی ما نبود ایمان ما ضعیف می بود، ایمان ما قوی نمی شد و زندگی ما در اطاعت به خداوند به اون پایداریش نمی رسید. اگر زندگی ما آرام و بدون دغدغه باشه و هیچ اتفاقی نیفته، هیچ سردرگمی نباشه، درد و عذابی نباشه، اون وقت زندگی ایمانی ما رشد نمی کنه، ایمان ما بهش نفعی نمی رسه و احتمالاً ما در وفاداری به خداوند پایدار نمیشیم. پس آزمایش‌های ایمانی خداوند از اونها استفاده میکنه تا ایمان ما را قوی و محکم سازه و در ما صبر و وفاداری و پایداری رو تولید کنه. نکته سوم در مورد آزمایش‌ها اینه، آیه 4: اما بگذارید صبر عمل خود را به کمال رساند تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. سومین کاری که آزمایش ها انجام میده اینه که شما رو کامل میسازه. اگر سختی و مشکلات و آزمون در زندگی نداشته باشی و آزار و جفا بهت نرسه، شما کامل نمیشی. البته مشخصه که کامل بدین معنا نیست که شما بدون گناه خواهید بود. کامل یعنی به اون نقطه غایی که باید برسید رسیدید، تا به اون هدفی که براش آفریده شده اید برسید، تا به بلوغ برسید، تا یک مسیحی کامل بشید، محتاج هیچ چیز نباشید، یعنی هر چیزی که نیاز دارید بهش برسید، تا یک زندگی خداپرستانه در این دنیا داشته باشید. مطلبی که در اول پتروس نیز به اون اشاره شده. خداوند از این آزمون‌ها در زندگی ما استفاده می‌کنه تا ما رو به اون بلوغ در ایمان برسونه. بزرگترین درسایی که ما در زندگی فرا میگیریم از طریق همین آزمون هاست. وقتی که درد میکشیم، در جفا میفتیم، و از این طریقه که ایمان ما قوی میشه و بعد صبر و بردباری و استقامت ما بیشتر میشه و خداوند ما رو به سوی کمال میرسونه. البته خود درد و رنج این نیست که ما رو مقدس بسازه. درد و رنج و عذاب بدنی به خودی خود تأثیر مقدس سازی نداره و باعث کامل شدن ما نمیشه. اونجا که ایمان شما رو قوی میسازه درد و رنج اون نیست. این درد و رنج آزمون ها نیست که شما رو به سوی کمال مسیحیت میرسونه. در واقع بسیاری از اوقات اون درد و رنج و سختی ها تأثیر معکوسی داره. شما ممکنه درد و رنج بدنی داشته باشید، ناراحت بشید و تلخی وجودتون رو بگیره، باعث این بشه که از دست خداوند عصبانی بشید. پس تجربه تلخ و درد و رنج های بدنی نیست که این تأثیرات عالی رو میگذاره، بلکه روح القدس هست که از این آزمون ها استفاده میکنه تا ایمان شما رو قوی کنه و شما رو به سوی کمال برسونه. روح القدس از آزمون ها استفاده میکنه تا شما رو یک مسیحی بهتری بسازه. و روح القدس به شما یک منابعی رو میده تا در این آزمون ها رشد کنید. و این مطالبی که میخواییم بهش دقت کنیم. آیه 5، سه منبع هست که در اختیار ما مسیحیان قرار داره تا از اونها استفاده کنیم در زمان آزمونهای ایمانی. آیه 5، و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. اما به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. و سه منبع هست، بذارید بهشون دقت کنیم. خداوند به شما حکمت میده و توانای دعا کردن و ایمان، تا این آزمون های ایمانی به نفع شما عمل کنه. اول از همه خداوند به شما حکمت میده. بعدن نیز یعقوب به حکمت اشاره میکنه. حکمتی هست که دنیاویست، بر اساس نظرات آدمیست، و حکمتی هست که از سوی خدای زنده به ما میرسه. و این حکمت رو شما از طریق کتاب خوندن به دست نمیارید. وقتی کتاب میخونید شما آگاهی به دست میارید، اما حکمت آسمانی بهتون نمیرسه. باید اون رو از خداوند بخواید. باید دعا کنید تا خدای زنده به شما اون حکمت معنوی رو بده و بگید خداوندا به من حکمت بده، خداوندا کمکم کن تا این آگاهی رو که من از طریق مطالعه کتاب‌های مسیحی به دست میارم در زندگی به کار ببرم، بر اساسش زندگی کنم. حکمت و آگاهی با هم ربط دارن، اما تفاوتی بینشون وجود داره. آگاهی از راه مطالعه کلام خدای زنده به دست میاد، مطالعه وقتی که به شکل جدی صورت میگیره. حکمت اون توانایی عملی هست و اون آگاهی رو که کسب کردیم از کلام خداوند در زندگی به کار ببریم، در زندگی روزانمون، تا بتونیم وقتی که در آزمون ایمانی افتادیم به این پرسش جواب بدیم که چرا من به این شکل به آزمون افتادم و در این شرایط چه کاری باید انجام بدم. حال که در این آزمایش هستم چه باید بکنم؟ خداوند قصد داره چه کاری با زندگی من انجام بده؟ هدف خداوند چه هست؟ خداوند میخواد منو به چه شکلی در بیاره؟ حکمت به این پرسش ها پاسخ میده. ولی زمانی وقتی که شما در این شرایط آزمونی قرار دارید و تجارب دردناکی دارید و دعا کنید تا خداوند به شما حکمت بده و بیاد دارید، ترس از خداوند ابتدای حکمت هست. شروع ما این است که ما خود را تسلیم اراده خدای زنده و حقیقی می سازیم و مطیع او هستیم. کلام رو مطالعه می کنیم و بعد میگیم خداوندا به من کمک کن تا این مطالب رو که می خونم به زندگیم ربط بدم. من نیاز به حکمت دارم. من نیاز دارم تا بدونم چگونه به عنوان یک مسیحی زندگی کنم، چگونه به این آزمون ها پاسخ درستی بدم، تا خود رو در این شرایط سختی که میبینم به شکل درستی عکس‌العمل نشون بدم، مثل یک مسیحی زندگی کنم. حکمت. یعقوب میگه اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد سوال کنید، یعنی دعا کنید از خدایی که به هر کس به سخاوت عطا میکند و ملامت نمینماید. پس این منبع دیگه ای که در دست ما هست و به ما کمک میکنه دعا کردنه. وقتی که ناراحتید، عذاب ببینید، چه میکنید؟ دندوناتونو به هم میسایید؟ نه، دعا میکنید. به جای اینکه اجازه بدید درد شما رو از خداوند دور کنه، اون درد و اون آزمون باید شما رو به خداوند نزدیک کنه. دعا کنید، سوال کنید از خداوند. از وقتی که در این شرایط سخت هستید باید دعا کنید. خداوند میبخشاید. در اینجا به ما گفته شده به سخاوت عطا میکند. خداوند کسی هست که میبخشاید، عطا میکنه به همه انسانها و ملامت نمی نماید. وقتی که این کار انجام میدهید، انتهای آیه 5 به ما گفته شده به او داده خواهد شد. یعقوب این را از کجا فرا گرفته؟ این مطلب را از خداوند عیسی مسیح فرا گرفته. او بیاد داره که خداوند ما گفت بجویید و خواهید یافت، بخواهید و به شما داده خواهد شد، بکوبید و به روی شما باز خواهد شد. یعقوب این مطالب را شنیده که اگر هر چیزی را در نام مسیح بخواهید، پدر آسمانی اون رو به شما عطا خواهد کرد. یعقوب این وعده های خداوند رو میدونه در مورد دعا کردن و به ما میگه این وعده ها رو در زمان آزمون ها جدی بگیرید. خداوند، خدای زنده و حقیقی، با سخاوت عطا میکنه. او بخشنده است. او دعای ایمانداران رو میشنوه و به اون پاسخ میده. شما نمیتونید چیزی به خداوند عطا کنید. اوست که میبخشه، اوست که عطا میکنه. و صرفا چیزهای کوچیکی رو نخواهید، بلکه چیزهای بزرگ بخواهید. اگر آرزوهای بزرگی دارید، برای اون آرزوهای بزرگ برید نزد خداوند. یه مثالی براتون میزنم. اسکندر کبیر عادت داشت بر تختش مینشست و مردم میومدن نزدش و چیزهایی رو از اون میخواستن. و اگر اسکندر کبیر فکر میکرد اونها باید به خواستشون پاسخ داده بشه، پاسخ اونها رو میداد. تا اینکه یک روز مردی میاد به حضورش، میاد به حضور اسکندر که قوی ترین پادشاه بر روی زمین، و اسکندر میگه چه چیزی میخوای تا بهت بدم؟ و اون مرد میگه من میخوام یک جزیره داشته باشم که مال خودم باشه، و من میخوام این جزیره درش یک قصر بزرگی باشه، و من میخوام این قصر پر از وسایل و اشیاء گران قیمت باشه، پر از اشیاء تزئینی، و همچنین من ارتشی میخوام برای خودم داشته باشم، و همچنین ناوگان دریایی. وقتی که این مرد این صحبت ها رو میزنه، این صحبت ها رو میکنه، اطرافیان اسکندر همه تعجب کردن و به حیرت در افتادن از جسارت این مرد، و میگن الان اسکندر بر میخیزه و گردن این مرد رو میزنه. اسکندر به اون مرد میگه هر چرا که خواستی بهت میدم. و بعد درباریان نمیتونستن واقعا درک کنن این چه کاری که اسکندر داره انجام میده، و بهش گفتن چرا این کار انجام میدی؟ اسکندر گفت این مرد من رو مثل اون پادشاهی که هستم با هم برخورد کرد، از من یک درخواست شاهانه کرد، ولذا هر چرا که خواست بهش دادم. وقتی که شما دعا میکنید، آیا خداوند رو خدایانه باهاش برخورد میکنید و درخواستتون شاهانه و بزرگه و میدونید که خداوند قدرت بی‌نهایتی داره و قادر فزونتر از اون چرا که میخواهید بهتون عطا کنه؟ او یک خدای بخشنده است، خدایی است که عطا میکنه، فیضش بی نهایت هست، با سخاوت عطا میکنه. شما نمیتونید به خداوند چیزی ببخشید. من بیاد دارم یک زمانی تو یک انجمنی بودیم، گروهی از مسیحیان امریکا این انجمن رو اداره میکردیم. این مؤسسه ای بود که حدود 100 سالی از تأسیس اون میگذشت و اکثر کسانی هم که عضو اون بودن ایمانداران مسیحی بودن، بعضی از اونها سنشون بالا بود. در این جلسات سالانه یک فردی بود که تاجر بود، مسیحی واقعی بود، از آلاباما، و ایشون هر سال تو این جلسات اون سازمان می اومد. یک سال ایشون گفت من میخوام یک قولی بدم، میخوام قول بدم به همه شما که سال دیگه وقتی من اومدم به این جلسه، من هر چرا که دارم به مؤسسات مسیحی میبخشم. و ایشون یک تاجر ثروتمندی بود. ایشون در آلاباما یک شرکت بزرگ لباس داشت و فرزندانش اون رو اداره میکردن، و ایشون قول داد من میلیونها دلاری رو که دارم تا سال دیگه به همه این مؤسسات مسیحی میبخشم. البته سال بعد وقتی که ما اومدیم، همه منتظر بودیم تا ایشون بیاد و ببینیم که حالا به قولش وفا کرده یا نه، و از زبونش بشنویم که چه شد. ایشون اومد سال بعد و گفت میخوام از شما عذرخواهی کنم، من نتونستم به وعدم عمل کنم. من میلیون ها میلیون دلار بخشیدم به مؤسسات مسیحی، اما هرچه که بیشتر میدادم خداوند بیشتر کار و تجارت منو برکت داد و سرمایه گذاری منو بیشتر برکت داد و اکنون من نسبت به سال گذشته ثروتمندتر شدم. دوستان، شما نمیتونید به خداوند چیزی رو بیش از اون که او به شما میده عطا کنید و ببخشید. زیرا خدای زنده با سخاوت عطا میکنه. و کلید این غنایم دعا هست. کلید گنجینه های برکات خداوند دعا هست. و این منبع دومی که در اختیار ما مسیحیانه. اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید. خداوند شما رو ملامت نمی کنه وقتی که دعا می کنید و نمیگه تو دفعه بعد ممکن از این سوء استفاده کنی. به او داده خواهد شد. آیه 6. اما به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند. زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. مرد دو دل در تمام رفتار خود ناپایدار است. سوم منبعی که در اختیار ماست ایمانه. اگر شما ایمان ندارید و بیایید نزد خداوند، پاسخی به دعای شما داده نخواهد شد. اما به ایمان سوال کند و هرگز شک نکند و به او داده خواهد شد. این مطلبی که متاسفانه معلمین کاریزماتیک به شکل بسیار بدی اون رو تفسیر کردن. و اونا چنین میگن: اگر تو ایمان داشته باشی و ایمان داشته باشی که اون چیز رو که میخوای خداوند بهت میده، خداوند مجبور اون رو به تو بده. لذا باید ایمان داشته باشی که خداوند اون چیز رو که میخوای بهت خواهد داد و بعد بری و این رو طلب کنی. خداوند باید این رو به من بده. این یک دروغ بزرگ است دوستان عزیز. یک دروغ بزرگ. خداوند گاهی چیزی رو به ما میده که ما حتی نخواستیم. خداوند چیزهایی رو به ما میده که ما نمیخوایم. اغلب اوقات خداوند چیزهایی که ما مسیحیان میخوایم به ما نمیده. من برادران کاریزماتیک رو میشناسم که اینها میگن وقتی که دعا میکنی نباید در انتهاش بگی اگر اراده تو چنین باشه. این نشونه بی‌ایمانیه. ما باید بگیم خداوندا سرطان مرا شفا بده اگر اراده ای توست، و اگر اراده ای تو نیست اون رو شفا نده. و این ایمان هست. از ایمان این نیست که من ایمان دارم او چیزی رو به من میده، بلکه من ایمان دارم که خدای زنده و حقیقی قادره تا اون کار انجام بده. ایمان دارم که خدای زنده بخشنده است و قادر همه نیازهای ما رو بر اساس حکمت و غناش که در مسیح هست برآورده کنه. یعنی من ایمان دارم که خداوند قادر به سخاوت عطا کنه. من ایمان دارم که خداوند قادر من رو برکت بده. ایمان دارم که خداوند قادر به من کمک کنه. نه اینکه من از راه ایمانم خداوند رو مجبور می سازم تا چیزی رو که من می خواهم به من عطا کنه. بدون ایمان چیزی به ما داده نخواهد شد در زمان دعا کردن. اما به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند. شک در قدرت و توانایی خدای زنده. هرگز شک نکنید که خداوند خلاف کلامش عمل می کنه. هیچ شکی نداشته باشه که قدرت او قادر نیست چیزی رو حل کنه. هیچ شکی در حکمت خداوند نداشته باشید. هیچ شکی در فیض خداوند نداشته باشید. هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند، یعنی در حکمت و یا قدرت خداوند شک داشته باشه، مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. یکی از مفسرین میگه اگر شما موقع دعا کردن میایید نزد خداوند و ایمان ندارید به خداوند عیسی مسیح، وضعیت شما مثل اون چوب پنبه ایه که روی دریا افتاده. موج میاد و اون چوب پنبه رو میبره وسط دریا و گاهی موج دریا اون چوپنبه رو بر میگردونه به ساحل. چون این فردی مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. آیه 7. زیرا چون این شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. آیا می دونستید این واژه که در آیه 8 هست، مرد دودل، هرگز در ادبیات زبان یونانی دیده نشده. واژه مرد دودل دو مرتبه فقط در رساله یعقوب دیده میشه و در هیچ جا در ادبیات یونانی وجود نداره و در واقع یعقوب این واژه رو میسازه. گویی این فرد دو تا جان داره، دو دل، و چون این فردی از خداوند چیزی دریافت نخواهد کرد. این فرد دو دله، یک زمان دنیا رو میخواد، یک زمان خدا رو میخواد، یک زمان برکات خداوند رو میخواد، یک زمان سود و منفعت دنیا رو میخواد. پس وضعیتش مشخص نیست، استوار نیست. این فرد دو دل هست، مرد دو دل، نمیتونه فکرش رو جمع کنه واقعا چه چیزی رو بیشتر از چیزی دیگه ای میخواد، خدا و یا این جهان رو. سپس یعقوب دو مثال میزنه در آیات 9 تا 11، دو مثال از آزمون هایی که خداوند میده، آزمون فقر و آزمون ثروت. البته ما میدونیم فقر و نداری یک آزمونه، اما آیا ثروتمند شدن نیز یک آزمون ایمانی هست؟ چگونه چنین چیزی ممکنه؟ اینکه خداوند به ما 1,000,000 دلار بده آیا یک آزمایش ایمانی هست؟ در مورد اون هفته بعد صحبت خواهیم کرد. در هر صورت اون رو کمال خوشی بشمارید.